أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث از موافقت التزامیه رو دنبال کنیم، یک نکته ای راجع به بحث سابق مناسب هست عرض کنم. اون چه که ما عنوان کردیم در بحث، اخذ علم به حکم در موضوع حکم، اما گاهی علم به حکم در متعلق حکم اخذ میشه. اون به نظر ما اصلا اشکال نداره. تجب الصلاة به قصد امتثال الامر المعلوم بها، مشکلی ندارد. علم به حکم فعلی توقف دارد بر علم به موضوع آن. آن وقت اگر موضوع آن هم توقف داشته باشد بر علم به حکم فعلی، بحث دور پیش می آمد. اما علم به حکم فعلی که توقف ندارد بر علم به وجود متعلق آن در خارج، متعلق یعنی اونی که واجب است ایجاد بشود، پس وجود حکم توقف بر وجود متعلق در خارج ندارد. وجود متعلق در خارج ظرف سقوط وجوب هست، نه ظرف تعلق وجوب. ولذا شارع هیچ محظوری ندارد که علم به حکم را در متعلق حکم به یک نحوی اخذ کنه. ما بارها تأکید کردیم که فرق بین این که یک قیدی قید موضوعه یا قید متعلقه، باید مورد غفلت واقع نشه. ما خودمون طبق روال مشهور دو تا مثال زدیم که به نظر ما این رو هم متعرض شدیم. این دو مثال در واقع اخذ علم به حکم در متعلق حکم مسامحتن گفته میشه، اخذ علم به حکم در موضوع حکم. ولی این مسامحه نباید باعث بشه ما غفلت کنیم، چون آثار فقهیه داره این مطلب. مثال اول بحث اخذ علم به وجوب قصر بر مسافر در موضوع وجوب قصر بود. به نظر ما اصلاً سفر قید موضوع نیست برای وجوب قصر، حضر قید موضوع نیست برای وجوب تمام. ولذا شما اول وقت در وطن هستید، وسط وقت سفر می کنید، آیا بر شما واجب است نماز تمام؟ پس چرا نمی خوانید؟ می گذارید می روید سفر، در سفر نماز شکسته میخوانید. جامع واجبه، یجب الجامع بین القصر فی السفر و تمام فی الحضر. در بحوث هم این را مطرح کردن، درستم هست، ثمرات فقهیه هم داره، در جای خودش بحث کردیم. حالا در این مورد که مسافر جاهل به تعین قصر نماز تمام بخواند، تمامش صحیح هست، اگر بخواد این امتثال امر باشه باید قید متعلق بشه، بشه یجب التمام و یجب الجامع بین التمام فی الحذر او فی السفر مع الجهل به تعین القصر. یجب الجامع بین التمام فی الحذر او سفر مع الجهل به تعین القصر، یجب الجامع بین هذه الصلات و بین صلات القصر فی السفر، جامع بین نماز قصر در سفر و نماز تمام در حضر یا سفر با جهل به تعین قصر واجب است. و این تکلیف ثابت است در حق همه مکلفین، ولذا یک ثمرش رو عرض کنم، در ضیق وقت قصد اقامه عشرت ایام کردید در سفر به مشهد، اونقدر خسته بودید خوابتان برد، 4 رکعت مانده است به غروب آفتاب، از خواب بیدار شدید، قصد اقامه کردید، اگر بخواهید نماز 4 رکعتی بخونید دیگر موفق به نماز ظهر نمیشید. ما گفتیم که چون جامع واجب است، الان متمکن نیستید از یک عدل جامع، باید عدول کنید از نیت اقامتون تا بتونید اون عدل دیگر جامع را که وصلات القصر فی السفر را بیاورید. واجب است عدول از نیت اقامه. مرحوم آقای خویی میگن واجب نیست. چرا؟ برای اینکه قید موضوع میدانند، میگن الحاضر و من به حکمه یسلی یتم صلاته، من داخل در این موضوع هم، بر من عقلا لازم نیست که خودم را از این موضوع خارج بکنم. ما میگیم نه خیر، ما مکلف به جامعیم، از یک عدلش عاجز شدیم باید عدل دیگر را اختیار کنیم. مثال دوم، اگر حرجی نیست واجب است که از نیت اقامهش عدول کند، چون هنوز نماز 4 رکعتی که نخوانده است، نیت اقامهش را به هم بزند وظیفهش میشود قصر، ولو به این که در اثنای این 10 روز یک سفر 4 فرسخی برود اطراف مشهد و برگردد. مثال دوم، بحث بود شاک بین رکعت 3 و 4 موضوع برای چیه؟ محقق اصفهانی بحث کرد، ما مطالبی را عرض کردیم، اما اینها مماشاتن مع المشهوره. ما جوری بحث کردیم که انه شاک که بین 3 و 4 موضوع است برای تکلیف جدید. نه آقا، ما این رو عرض کردیم، اول از آن که میشه مکلفین مکلفن به یک جامع. اون جامع رو باید پیدا کرد. جامع اینه، یا نماز 4 رکعتی یا نماز 3 رکعتی در و همراه با نماز احتیاط در حال شک بین 3 و 4. این قید متعلقه، نه اینکه موضوع باشد شاک بین 3 و 4 برای حکم جدید. ولذا اصلا اون بحث های محقق اصفهانی و اشکال های ما همش تأویل مصدر میره. هر مکلفی، همین الان شما اذان ظهر که گفتن مکلفید به جامع، سل اما صلاتن مشتملتن على 4 رکعات او صلاتن مشتملتن على 3 رکعات و صلات الاحتیاط فی حال شک بین 3 و 4. این که ما بگیم نه آقا، من تا حالا مکلف بودم به نماز 4 رکعتی، تا تا شک که بین ثلاث و اربع کردم تکلیفم مبدل شد، یک تکلیف جدیدی به من تعلق گرفت. اگر هم نمازم را به هم بزنم، نماز احتیاط نخوانم، دو مرتبه تکلیف جدیدم به هم میخورد، برمیگردد به اون تکلیف قدیم. اینا عرفی نیست، چون نماز احتیاط واجب نفسی که نیست، واجب ضمنیه. واجب ضمنی یعنی جزء اون مجموعه واجب ارتباطیه، جزء مجموعه نمازی است که واجب ارتباطی است و امر نماز به آن تعلق میگیرد. امر نماز هم به جامع تعلق گرفته است. و همین طور بحث قضاء سجده منسیه، وجوبش ضمنیه. وجوبش که ضمنی بود، یعنی هر مکلفی مکلف یا نمازی بخونه که هر رکعت دو تا سجده داره، یا نمازی بخونه که هر رکعت یه سجده داره با قضاء سجده دوم در حال نسیان آن سجده دوم. و این عرض کردم ثمرات فقهیه‌ای داره، ما فرصت نیست که متعرض به آن بشیم. این تکلیف به جامع محرزه، شک بکنیم در امتثال آن قاعده اشتغال جاری میشه، فرق میکنه با این که بگیم موضوع است برای تکلیف جدید. خب وقت براءت جاری میکنیم از تکلیف جدید. خب خلاصه عرض ما این شد که فرق بینه اخذ علم به حکم در موضوع حکم با اخذ علم به حکم در متعلقه حکم رو ازش غفلت نکنیم. و این که محقق عراقی در هر دو سعی کرده با حسه توأمه مشکل رو حل کنه، ما به نظر ما در اخذ علم به حکم در متعلقه حکم نیازی به حسه توأمه نیست. همون علم به حکم فعلی رو اخذ کن در قید متعلق، هیچ محظوری نداره. غیر از این که اصل حسه توأمه هم به نظر ما درست نیست، اشکالش رو گفتیم. نقل کردن بعضی از آقایان در دفاع از این مبنای محقق عراقی، گفتن مقصود محقق عراقی از حسه توأمه اینه که هر معلولی زیغ ذاتی داره نسبت به علت خودش. ما هم مثال می زدیم، می گفتیم آتش علت حرارته، علت حرارت به وصف صدور از این آتش نیست، یعنی الحرارت و صادرت و منهازه النار با این وصف لای از تو رو من النار، ذات الحرارت صادر میشه از نار، ولی یک ذاتی است که تزیق ذاتی داره، صادق بر حرارتی که لیست به صادرت منهازه النار نیست. و حرف درستیه این مثال. گفتن که در دفاع از حسه توأمه که محقق عراقی هم همینو میگه، میگه علت حکم اگر مزیق بود موجب تزیق حکم میشه. اگه غرض مولا در خصوص مکلف عالم به وجوب قصر باشه، اون معلولش که وجوب قصر تزیق پیدا میکنه نسبت به این علت، دیگه شامل اون وجوب قصری که فاقد این علت نمیشه. این حرف خلط بین علت فاعله است و علت غائیه. معلول زیق قهری پیدا میکنه نسبت به علت فاعلش، نه آتش علت فاعله حرارته. اینجا بله، حرارتی صادر میشه از این آتش که زیق ذاتی داره، اطلاق نداره نسبت به اون حرارتی که صادر از این آتش نشه. اما ملاک حکم و غرض مولا که عبارت است از دائی بر جهل، که موجب زیغ جهل نمیشه. شما دائیتان از این که گوشت میخرید این است که از مهمان پذیرایی کنید. حالا مهمان نیامد، شما گوشت نخریدید؟ حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه که میگید علت حکم، علت حکم که این حاکمه، نه اون غرض حاکم، نه اون ملاک. غرض و ملاک در وجوب قصد ولو زیغ دارد، مختص است به مسافر عالم به وجوب قصد، ولیکن اون دائی بر جهل بود و نمیتواند دائی بر جهل مزیق متعلق جهل باشد. مگر دائی بر جهل علت فاعل است برای جهل، تا چه برسد که علت فاعله باشد برای متعلق جهل؟ اراده مولا هم نمیتونه طبق این بیان محقق عراقی تعلق بگیره به متعلق مقید، اراده مولا هم نمیتونه تعلق بگیره به اتیان مسافر عالم. و بحث اراده مزیقه چه ربطی به حکم اعتباری داره؟ برفرض اراده بتونه تعلق بگیره که مسافر عالم به انشاء وجوب قصر نماز قصر بخواند، خب این که محضور اراده مزیقه، موضوعش هم المسافر العالم و به انشاء وجوب القصد باشه، برفرض این ممکن باشه زیغ اراده، چه ربطی داره به زیغ حکم؟ این که محضوری نداره که اراده مولا متعلق است به این که مسافر عالم به، نه اراده مولا، عالم به انشاء وجوب قصد بر مسافر نماز قصد بخواند، اون که اصلا محضور خاصی نداره. شما دقت کنید، میخواهید علم به خود شی را در موضوع شی به نفع حسه توام عکس کنید، نه علم به یک چیز دیگر را، نه علم به انشاء وجوب قصر را در موضوع اراده عکس کنید، اون که دو شی است. میخواهید علم به یک شی را در موضوع اون شی عکس کنید، این را با حسه توام نمیشه درست کرد. حیثیت تعلیلیه این جعل مزیقه یعنی چی؟ حیثیت تعلیلی یعنی علت، علت که این جاهله. حیثیت تعلیل غرض مولا، غرض مولا که دائی است، علت غایی است. دائی مولا از این که گفت المسافر و یقصر، بله، چون ملاک در خصوص مسافر و عالم به وجوب قصر است، دائیش مزیق است، ولی چون نمیتوانست بر اساس این دائی حکم مزیق جلب کند، مجبور شد حکم مطلق جلب کند. چه معنایی دارد ما بگیم چون دائی مزیق است خود به خود متعلق جل مزیق می شود؟ به چه ملاک؟ جز این که مولا در متعلق بگوید المتعلق الواجد للملاک، المتعلق المشتمل علی الغرض، این که حسه توامه نیست، قید زدید. این که بخواهید قید نزنید، خود به خود بشه وجوب القصر علی المسافر مزیق، شامل جاهل به وجوب قصد نشه، چون دائی مزیقه، غرض مولا مزیقه. خب مولا غرض داره که این گوشت رو که میخره از مهمان پذیرایی بشه، ولی مهمون نیومد گوشت نخریده، دائی که مزیقه فعل نیست، دائی که موجب تزیق فعل نمیشود. وقتی دائی میبیند که فعل مزیق را نمیتواند به نحو مزیق انجام بدهد، چون مستلزم دور است به قول این آقایان، مجبور است فعل مطلق جعل کند. ولذا حسه توامه به نظر ما جزء اوهامه، و ولو بزرگی مثل محقق عراقی گفته، بزرگی بزرگان نباید باعث این بشه ما فکر نکنیم. خب برگردیم به بحث موافقت التزامی. عرض کردیم وجوب موافقت التزامیه اول باید دیده بشه که به چه معناست. ما اونی که میفهمیم در این بحث بگیم، بعد احتمالات دیگر مطرح کنیم. اونی که محتمله در اینجا مطرح بشه، از موافقت التزامیه عقد القلب بر وجود حکم شرعی است که علم به آن داریم. آقا شما علم دارید به این که نماز واجب است، نماز هم میخوانید، عقد القلب هم داشته باش که نماز واجب است. عقد القلب داشته باش که شرعا نماز واجب است. همینه که فیض کاشانی و امام گفتن اصلا این طلب الحاصله. مگه میشه علم منفک بشه از عقد القلب؟ شما الان علم دارید که روز هست، میتونید اعتقاد نداشته باشید الان روز است، بلکه اعتقاد داشته باشید که الان شب است. بسم الله. بله، ادعاء لسانی یا انکار لسانی آسان است. چشماتونو ببندید، صاف صاف به طرف بگید الان روز نیست، الان شب است. میگن آقا چشمتو باز کن، اولا منو ببین خجالت بکشی حرفو میزنی، ثانیا هوا رو ببین روشن. فرمودن که علم و عقد القلب از هم منفک نمیشن، و لذا این که ما بیایم اینجا بگیم علاوه بر این که شخص عالم است به وجوب نماز و نماز میخواند، باید عقد القلب هم داشته باشد که نماز واجب است، این طلب المحاله. چون یه طلب الحاصله، طلب الحاصله. اگه علم ندارد بگیم عقد القلب داشته باش، طلب المحاله. علم دارد اصلا نمیتواند عقد القلب نداشته باشد. بعد امام فرمودن به ما اشکال نکنید که آیه قرآن میگه و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن ولی عقد القلب نداشتن. امام میگه بد معنا میکنید آیه رو. و جهدو بها یعنی جهود لسانی، و الا ابو جهل علم داشت که پیامبر پیامبر خداست، عقد القلب هم داشت، فقط جهود لسانی داشت. و جهدو یعنی جهود لسانی، ولی معقول نیست ابو جهل که مثل روز میبیند که پیغمبر خدا پیامبر خداست اعتقاد نداشته باشد به پیامبر بودن او. بله این اعتقاد را ابراز نمی کند، خلافش را ابراز می کند، این بحث دیگری است. میدونید فرمایش امام معناش چیه؟ فرمایش امام معناش اینه که هیچ فرقی بین عمار یاسر و ابو جهل نیست. عمار یاسر هم انکار کرد پیامبر، یه پیامبر را، اما از روی تقیه. الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان. ابو جهل هم انکار کرد لسانن پیامبری پیامبر را، منتها نه به داعی تقیه، به داعی عناد. فرقشون اینه. و الا در باطن ضمیر بین ابو جهل و عمار هیچ فرقی نیست، هر دو اعتقاد دارن به پیامبری پیامبر. عمار یاسر جهود لسانی کرد به خاطر حفظ جانش، ابو جهل جهود لسانی کرد به خاطر تکبرش. اونقدر متکبر بود که وقتی داشت جان میداد در جنگ بدر، عبدالله مسعود که سراغش آمد خواست سر او را ببرد، گفت سر مرا از پایین گردن ببر که وقتی سر مرا نزد پیامبر میارم برجسته نشان داده بشود. او هم گفت به چشم، سرش را از کنار دهانش برید که از همه سرها کوتاه‌تر بشود. خب جهود لسانی ابو جهل به ملاک تکبر بود، جهود لسانی عمار یاسر به ملاک حفظ نفس بود. خب این خلاف وجدانه، حالا اینو باید دنبال کنیم، البته باید حل کنیم. پس میخواییم ما ادعا کنیم میشود انسان عالم باشد ولی جهود قلبی بکند، عقد القلب نداشته باشد، و ولذا امر به عقد القلب به معنای اعتقاد به وجود معلوم امر طلب الحاصل نیست. این رو ما باید توضیح بدیم. نه معلومم نیست ابو جهل بغض پیامبر داشت. نه میگفت که پیغمبر اومده آقای ما رو به هم بزنه. نه اتفاقا خیلی هم دوستش داریم، اما شمشیرم میکشیم به روش برای اینکه آقای ما رو بخواد به هم بزنه. بله من حرفم اینه، آیا در قلب در اعتقاد قلبی بین ابو جهل و عمار یاسر هیچ فرقی نبود؟ بل وجدان. حالا بذارید پس بله. پیغمبر اونا که خدا رو قبول داشتن، اونا که خدا رو قبول داشتن. ولی ان سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. میگفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، خدا رو که قبول داشتن. اصلا اون عهدی که نوشتن، عهدی که نوشتن بر علیه پیامبر، اولش بود بسمک اللهم، عهد نوشتن بسمک اللهم، خدا رو قبول داشتن. اتان خبث باطنی که بعضی از مسلمین هم دارن، اون که اختصاص به ابو جهل نداره. ما حالا پس حلشو بگیم دیگه. ما به نظرمون دو تا عقد القلب داریم، یه عقد القلب غیر اختیاری، یعنی همونی که میگن اعتقاد به وجود یک شی، چه بسا جهل مرکب است. خب جهل مرکب که بود که علم که نیست، همون عقد القلب دیگه. اما یک عقد القلبی داریم اختیاری نفسه، خضوع نفس در برابر وجود یک شی. گاهی نفس ما خضوع نداره در برابر وجود یک شی. اجازه بدید، شما یقین کردید که دستتون خون اومده، ولی بهتون خب میگید که دستم خون اومده بود. میگن عجب دستت خون اومده بود، تمام لباسهایی که پوشیدی نجس، تمام وسائل خونه نجس، در و دیوار نجس. میگه یه مقدار فکر میکنه، میگه حالا از کجا معلوم که خون بوده؟ شاید پوست گوجه فرنگی بوده. اجازه بدید شاید رنگ سرخی بود، یک توجیه های، شاید رب گوجه بود. بعد همینجوری شاید خانومت میاد میگه چرا اینقدر شاید میکنی؟ میگه آخه یک رنگ سرخی چند روز پیش روی دست من بود، بعد اگر اون خون بوده که من بیچاره شدم، زندگیمون همه شده نجس. میگه حاج آقا تو چرا فراموشکاری؟ خب بعدش رفتی شستی دستتو. تا اینو میگه راحتم کردی. بابا این چه توجیهایی بود من میکردم؟ رب گوجه چه کار میکرد؟ رنگ سرخ چه کار میکرد؟ تا کنون چه بازی در میآوردی؟ تقلیبه قوه واهمه بر قوه عاقله میکردی، یعنی تخیال سازی میکردی. خیال سازی در واضحات نمیاد، الان نمیتونی خیال سازی کنی که الان شبه، چون واضحه. تو اونایی که میتونه شو به وهم درش مطرح بشه، اینجا قوه وهم رو تقلیب میدی بر قوه عاقله و لذا ابداع تخیلات میکنی. مثال دوم بزنم، تو طلبه ها شاید محل ابتلا باشه. آقا چند روز با یه آقایی بحث کرده، دیده عجب آدم قویه، واقعا هر کس ببینه یقین میکنه که این آقا از خود این شخص قوی تره، اعلم. آقا زیر بار نمیره، هرچی میگه نه شاید اینو از تو کتاب خونده. میگیم پس اون حرفش چی؟ اونم شاید رفته از فلان آیت الله شنیده. نه آقا یقین داره، اگر فرزند خودش بود همون حرف اولو که میزدیم میگفت اشهد انک اعلم من فی الارض، اما چون زیر بار نمیتونه بره که هم بحثش از خودش اعلمه، هی ابداع تخیلات میکنه. بله الانسان علی نفسه بصیرت قبول دارم. ببینید بحث در اینه که انسان علی نفسه بصیرت همین، برای همینه تخیلات را مطرح میکنه. ولی هیچ وهمه، اجازه بدید، همه اینا وهمه. یقین دارد، یقین دارد، یعنی روشن است واقع برای او، روشن است واقع برای او، ولیکن تقلیب قوه واهمه بر قوه عاقله میده. اما اون هم مباحثه‌ای که اهل تکبر نیست، میگه انصافا تو از من اعلمی، هم مباحثه نمیخوام. مرحوم اسد حسین قاضی استاد مسلم خارج در زمان شیخ انصاری بود، درسش حدوداً 2 ساعت دیرتر از شیخ انصاری بود. یه روز یه کاری داشت رفت انجام داد، 1 ساعت مونده بود به درس، گفت دیگه صرف نمی کنه برم منزل، میرم مسجد میشینم 1 ساعت تا طلبا بیان درسمو شروع کنم. حالا ظاهرا 1 ساعت زودتر شیخ انصاری درس میکن، همون ساعت قبل از سید حسین قاضی، سید حسین عزم میخوام سید حسین حسد خود کو کمره ای، سید حسین خود کمره ای، کو کمره ای، اشتباه کردم، سید حسین که حاشیه اوروم داره، ای ببخشید عزم میخوام باز این اشتباه، سید حسین کمره ای از فامیلای مرحوم آقای حجت که در قم بود، همزمان با شیخ انصاری بود. آمد دید یه شیخی نمیشناخت، ریش حنایی با 2-3 شاگرد داره درس میگه، مطلب قوانین رو گفت، 2 اشکال ناب، عجب اشکالی. فرداش عمدن زودتر اومد ببینه این اتفاقی بود یا نه. شیخ این آقا آدم قویه، فرداش اومد دید باز یک مطلب از قوانین نقل کرد، 2 اشکال ناب، دید نه اتفاقی نبوده. شاگردانش اومدن گفت فردا هم من هم شما میریم درس این شیخ، مرجعیتشو به هم زد، استادی خارجشو به هم زد، چون فهمید شیخ انصاری از خودش اعلمه و باید از شیخ انصاری استفاده کنه، برای که کبر نداشت. ولی اگر کبر داشت با اینکه یقین پیدا میکرد شیخ انصاری اعلمه، ابداع احتمالات میکرد، شاید شیخ انصاری هم بحثی داره او حرفا رو بهش یاد میده، شاید حرفای هر سبه شریف العلماء رو نقل میکنه به اسم خودش، احتمالات میاد دیگه. اما چون انسان سالمی بود تقلیب نکرد قوه واهمه رو بر قوه عاقلش، از فردا اومدن دست شیخ انصاری. و این کسی است که بعد از شیخ انصاری مرجع شد، اما و مرجع اهل تبریز بود چون تبریزی بود، اما بعد از مدتی به شاگردانش از جمله مرحوم مامقانی صاحب قاموس الرجال گفته بود شما از خدا نمی ترسید؟ یک بار شد از من بپرسید مسئله ای را تا منو امتحان کنید، ببینید هنوز من واجد شرایط مرجعیت هستم، هنوز قوه ضبطم به حال خودش باقیه، شما از خدا نمی ترسید؟ یک بار شد منو امتحان کنید؟ بعد از مرجعیت کنار رفت به خاطر اینکه شبهه داشت در اینکه شرایط مرجعیت در موردش باقی است یا نه. مقصود اینه اونی که اهل کبره علم داره ولی هی تشکیک میکنه، اونی که اهل کبر نیست وقتی علم پیدا کرد عقد القلب میبنده. به این میگن خضوع نفسانی، این امر اختیاریه. ولی ما اشکال اینه که دلیل بر وجوب نداریم. اینی که امام میفرماین معناش اینه اصلا بدعت محاله، مگر بدعت لسانی. نمیشه شخصی تشریع بکنه. آقا اینایی که اصحاب مذاهب باطله و اصحاب بدع، اینا فقط زبانی نیست، اینا عقد القلب هم میبندن بر اون افکارشون. ولی شما میبینید تا پای مرد میجنگه، نه به خاطر لسان، نه واقعا عقد القلب داره و اون امر اختیاری است. و لذا ما فقط میگیم دلیلی بر وجوب عقد القلب نداریم. این معنایی که در اینجا محتمل است و ما معقول میدانیم، ولی دلیل بر وجوب آن نیست. اما معانی دیگر گفتیم، یکیش التزام به عمل به حکم شرعی است که دلیلی بر وجوب آن نیست، و دیگری تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله است که از روایات استفاده میشه، شرط اسلام است. هم معتبره ابی بصیر میگه در معان الاخبار، میگه اسلام اینه شهادت ان لا اله الا الله و الاقرار به ما جاء به رسول الله، اقرار کند اونچه که پیامبر اقرار کند به اونچه پیامبر آورده است. خب ما میگیم اقرار کند یعنی بگه قضیه شرطیه، کل ما جاء به النبی فهو من عند الله، اما هل هذا ما جاء به النبی، این که لازم نیست. اما شرط اسلام اینه بگه کل ما جاء به النبی فهو من عند الله. در روایت دیگر داریم اسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله. التصدیق به رسول الله یا موثقه بسیط میگه و الاقرار به ما جاء به رسول الله. و لذا به نظر ما اونهایی که در روی پیامبر ایستادن گفتن ما این حرف تو را قبول نداریم، اینها مسلم نیستن. نگید چرا پیغمبر با اینها معامله مسلم میکرد، شاید عنوان ثانوی بود. اگر پیغمبر با اینها درگیر میشد و میگفت شما مسلم نیستید، اینها اساس اسلام رو به هم میزدن. اینها اقرار نداشتن به انما جاء به النبی من عند الله. اگر میگفتن از خداست و ما قبول نداریم که بدتر بود، اگه میگفتن از خداست و ما قبول نداریم که نقل کلام میشد به خدا، نم گفتن ما قبول نداریم این حرف تو رو. این تصدیق نمی کنه به رسول الله در بحث متعت الحج و متعت النساء. صریحا به پیغمبر میگه که انخرج و رؤوسنا تفتر، شما میگی ما بین حج تمتع و عمره تمتع حلال میشه بر ما نساء، پس بریم با نساء آمیزش کنیم، غسل جنابت بکنیم و همونجوری بریم محرم بشیم بریم عرفات. انخرجو یعنی بریم عرفات در حالی که آب غسل جنابت از سر و بدن ما میریزد. بعضیا گفته که انخرجو و مذاکیرنا تقتر منی، یا اینا ادب به خرج دادن نقل به معنا کردن. حضرت فرمود انک لن تؤمن بهذا الی یوم القیامه. و لذا مقتضای صناعت اینه که هر کس انکار کنه بداند پیامبر گفته و بگه تو اشتباه میکنی، تو درست نمیگی، یا خدا درست نمیگه، فهذا لیس بمسلم. بقیه الکلام ان شاء الله فردا، والحمد لله رب العالمین.